بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. الله قیام یوم الدین. خب عبارت رو تا اینجا خوندیم که ایشون فرمودن وضع دو قسمه: وضع تعینی، وضع تعینی. بعد فرمودن که وضع تعینی در واقع وضع نیست، یعنی حقیقتا وضع نیست، چون ما در وضع گفتیم یک واضعی داریم که به قصد وضع میاد این به اصطلاح لفظی را علامت برای معنا قرار میده. مثال واضحش هم که زدیم، مثلا پدری میاد برای فرزندش نامی رو انتخاب میکنه، خب اینجا به قصد این هست که بگه آقا این علامت برای این فرزند منه، درست قصد وضع داره. یا مثلا شهرداری که میاد اسمی خیابانی رو وضع میکنه، اونم همینجور قصد وضع. این با در وضع تعینی ما همچی چیزی نداریم. در وضع تعینی صرفا استعماله، چون چه بس اصلا طرف، خدمت شما عرض کنم که اون صلاحیت و اون جایگاه وضع رو نداره. درسته یه فرد عادی مثلا بیاد برای خیابانی مثلا اسمی رو وضع بکنه، در اون جایگاه اصلا نیست. منتها حالا به هر دلیلی، حالا کارش گیر افتاده یا هر چیزی، یه اسمی رو میگه، کم کم ممکنه هی تکرار بشه، خود به خود این جا بیفته. خب میفهمه که ولکنه خارج عن حقیقت الوضع، میگه وضع تعینی خارج است از حقیقت وضع. فان حقیقته، حقیقت وضع، عمل قصدی، یک کار قصدیه، یعنی باید قصد وضع باید باشه. که تطلب فی، که پیگیری می شود در آن، تطلب فی یعنی دنبال می شود در آن، در اون عمل قصدی، علامیت اللفظ للمعنا، یعنی طرف دنبال چیه با این عمل قصدی؟ دنبال این که این لفظ رو علامت برای معنا قرار بده، این اسم رو علامت برای این نوزاد قرار بده، این اسم رو علامت برای این خیابان قرار بده. خب ولا قصده، بله علامیت مصدر جلی استفاده کرده، یعنی علامت بودن لفظ برای من. تطلب فی علامت بودن، یعنی بالاخره مقصود نهایی چیه؟ غرض نهایی اینه که این لفظ علامت برای معنا واقع بشه. ولا قصده ارتباط لفظ بالمعنا تعینن، در ارتباط لفظ با معنا تعیناً قصدی وجود نداره. یعنی در اون مواردی که یک لفظی در اثر کثرت استعمال خود به خود تعین در یک معنا پیدا میکنه، اونجا قصد وجود نداره. یعنی قصد چی وجود نداشته؟ قصد وضع وجود نداشته. نه، میگه بله، البته شما تو کلمات و این ورور رجوع بکنید، خیلی جا وضع که میگن من عامش دارم میگن، وضع به معنای اسم مصدری به کار میبرن، خیلی جا به معنای اون حاصل مصدر، چون وضع یعنی قرار دادن لفظ، جعل و لفظ علامتا للمعنا. خب نتیجه این وضع چیه؟ ارتباط بین لفظ و معنا. خیلی جا وضع رو به معنی همون ارتباطه میگیرن که اسم مصدره، که حاصل اون مصدره، درست رو؟ یعنی حاصل جعل و لفظ علامتا للمعنا چیه؟ بعد از اینکه شما یک لفظی رو علامت برای معنا قرار میدید، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این ارتباط بین لفظ و معنا میشه، که هر وقت این لفظ رو گفتی معنا به ذهن میاد، میگه علی آقا، اون آقا به ذهن شما میاد، یعنی با لفظ علی اون فرد به ذهن شما میاد، درسته؟ میگه خیابان فلان، اون مکان به ذهن شما میاد. خب گاهی اوقات که میگن وضع، منظورشون همون نحوه ارتباط بین لفظ و معناست، دیگه به سببش کار ندارن که وضع تعیینی بوده یا وضع تعیینی و کثرت استعمال بوده. میگه بله، نعم، اطلق الوضع کثیرن علل ارتباط بینهما، اطلاق میشود، به کار میرود وضع کثیرن در بسیاری موارد بر ارتباط بین لفظ و معنا مطلقا. میگن آقا این به اصطلاح میگن این لفظ برای این معنا وضع شده، یعنی بین این لفظ و این معنا ارتباط وجود دارد. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی که کاری نداریم که این به اصطلاح ارتباطی که وجود دارد خدمت شما عرض کنم که بله، سواء اکان حاصلا من التعیین او التعیان، این ارتباط از راه تعیین حاصل شده باشد یا تعیانا حاصل شده باشد. و به ما قلنا یعلم ان وجود الواضع انما یتصور فی الوضع التعیینی. خب نکته بعدی هم این که ایشون میفهمد با توجه بحثی که ما گفتیم معلوم میشه که واضع فقط در کجاست؟ در وضع تعیینی، در وضع تعیینی ما اصلا چیزی به نام واضع نداریم. و به ما قلنا به سبب آنچه که گفتیم معلوم میشه که وجود واضع متصور میباشه در وضع تعیینی. خب نکته بعدی که ایشون مطرح میکنن در علم اصول، خدمت شما عرض کنم که اصلا خودش یه عنوانیه، بحث حقیقت شرعیه که خودش کلی بحث داره و فلان اینا، ایشون اصلا اون بحث رو به صورت مستقل و جدا مطرح نکردن، یعنی یک درسی رو به عنوان اصلا به عنوان حقیقت شرعیه اصلا اینجا مطرح نشده. باز یه بحث بسیار مهم و وسیع و گسترده‌ای در اصول داریم، بحث صحیح و اعم، ایشون اون رو مطرح نکرد، فقط در حد یه دونه یک تطبیق، اون تطبیق سوم مربوط به بحث صحیح و اعمه. در رابطه با بحث حقیقت شرعی هم فقط همین سه خط رو اینجا گفتیم، یعنی دو خط و نیم فقط بحث کرده، انشاءالله در جای خودش باید بحث بکنیم. خب بحث حقیقت شرعی منظور چیه؟ ببینید اگر یک لفظی برای یک معنای وضع بشه، حالا چه وضع تعیینی چه وضع تعیینی، اون وقت این لفظ رو اگر در اون معنا شما به کار ببری میشه استعمال چی؟ حقیقی. اما اگر لفظی رو در یک معنایی به کار ببری که برای اون معنا وضع نشده، درسته؟ خب اگر مناسبت باشه بین این لفظ و معنا میشه استعمال مجازی، اگر هیچ مناسبت و ربطی نباشه میشه استعمال غلط، درسته؟ مثلا من به فرش اشاره کنم بگم این درخت رو برده بیار، ربطی نداره، درسته؟
نه، استعمال مجازی غلط داره حقیقیش؟
نه دیگه، استعمال سه جوره، حقیقی، مجازی، غلط. استعمال حقیقی یعنی شما لفظی را استعمال کنی در معنای خودش، معنایی که برش وضع شده، مثلا میگم آقا فرش رو جمع، این فرش، لفظ فرش وضع شده برای همین شیء خارجی، درسته؟ این میشه استعمال حقیقی، درسته؟ گاهی اوقات میگم از فرش تا عرش مثلا ملائکه در حال حرکتن، اینجا فرش به اون معنای مثلا مجازی بکنن، درسته؟ و مناسبت هم داره، طبعا میپسنده، استعمال غلط نیست. اما مثلا من به این ماژیک اشاره کنم بگم این فرش رو برده بیا، مثلا استعمال چیه؟ غلطه، چون لفظ فرش برای این ماژیک نه وضع شده نه مناسبتی هست که من این لفظ رو در این معنا به کار ببرم، میشه استعمال غلط، درسته؟ حالا ما یه بحثی داریم، اگر یک لفظی توسط شارع در یک معنایی وضع شد، درسته؟ به اون میگن حقیقت شرعیه. چرا بهش میگن حقیقت شرعیه؟ چون این لفظ که در این معنا وضع شد و استعمالش در اون معنا میشه حقیقی توسط کی انجام شده؟ شارع. لذا بهش میگن حقیقت شرعیه. مثلا فرض بفرمایید در زمان پیغمبر اکرم حضرت بیاد مثلا لفظ صلات رو وضع کنه برای نماز، برای همین حرکات و سکنات که انجام میده، درسته؟ اگر برای این معنا وضع کنه، اون وقت شما لفظ صلات که در معنای صلات به کار میره به این میگیم حقیقت شرعی است، درسته؟ و اما گاهی اوقات ممکنه یه لفظی باشه که در عصر شارع در اون معنا وضع نشده و به حقیقت نرسیده، استعمال مجازی میشده چون کم کاربرد بوده، بعدن در زمان متشرعه و متدینه در زمان ائمه معصومی این مثلا در اثر کثرت استعمال در اون معنا حقیقت بشه، به این میگن حقیقت متشرعیه، درسته؟ مثلا آره، مثلا لفظ خمس فرض بفرمایید، حالا اینا مثالا فرضیه، اینا هر کدوم در جای خودش در فقه باید چی بشه؟ باید تحقیق بشه. مثلا فرض بفرمایید لفظ خمس، خب چه بسا در زمان شارع حقیقت در معنای خمس نبوده، اگرم در اون معنا به کار رفته با قرینه بوده، یعنی استعمال چی بوده؟ مجازی بوده. ولی دیگه کم کم متشرع اینقدر به کار بردن که دیگه در زمان معصومین این شده حقیقت در اون معنا، درسته؟ به این میگن حقیقت متشرعیه، متشرع یعنی متدینی. خب ما حالا اون اینجا دیگه ما خیلی مهم نیست برامون که این وضعش به صورت تعیینی باشه تعیینی باشه، مهم اینه که مثلا لفظ صلات حالا شما فرض کنید پیغمبر یه روز رفت رو منبر گفت آقا جعلت لفظ صلات لهذه الافعال، درسته؟ این میشه وضع چی؟ تعیینی. یه موقع نه، حضرت ممکنه مثلا گفت آقا در سر کثرت استعمال، من کجا میری آقا؟ گفت من برم نماز بخونم، اصلی اصلی چیه؟ بعد مثلا این کارها رو کرده، اینا نبود دیگه، تکبیر گفت بعد حمد خوند بعد رکوع رفت بعد سجده رفت، دوباره تو مواقع مختلف جاهای مختلف این استعمال شد لفظ صلات، تا دیگه لفظ صلات از اون معنای مثلا قبلیش دیگه چی میشه؟ خارج میشه، لفظ صلات حقیقت میشه در این معنای جدید، به این میگن حقیقت متشرعیه. حالا مهم نیست وضع تعیینی باشه وضع تعیینی باشه، اینا خیلی مهم نیست. خب یعنی تو اون بحثی که اونجا داریم فرقی نمی کنه به لحاظ ثمرش. ایشون می فهمه که نه ثم لا یخفا انه یمکن، بله بله، اون چیز خاصی نداشت، میگه با توجه بحثی کردیم واضح، فقط در وضع تعیینی داریم، در وضع تعیینی واضح ثم لا یخفا انه یمکن ان یقوم الشارع او بالوضع، مخفی نمونه که ممکن است شارع مقدس وضع را انجام بدهد، یقوم بالوضع یعنی قیام وضع کند، یعنی وضع را انجام بدهد خود شارع، فیصبح واضعا ایضا، میگه اون وقت شارع علاوه بر اینکه شارع و قانون گذاره واضع هم میشه، اگه خودش شخصا چیزی رو لفظی رو برای یک معنای شرعی وضع بکنن. مثلا تیمم، تیمم که به اصطلاح در لغت به این معنای تیمم شرعی که نیست، درسته؟ خب یه روزی وضع شده برای این معنا، میگن اون بار اولی که آیه نازل شد که اگر خلاصه آب نداشتید تیمم کنید، یکی از مسلمان ها اینجوری رفت تو خاک غلطید، میگه تیمم اینه، مثلا شناختی نسبت به تیمم نداشته، بعد حضرت بهش یاد داد رو باید مثلا به این کیفیت تیمم کنی، رفت رو تو خواهد قلتیده بود به اسم تیمم. خب پس عرض بزرگ شما که شارع میتواند واضع هم باشد، به ان یعتبره، چطور؟ به ان یعتبره معنا شرعی یا و یدع لفظا لذلک المعنا، به این که تصور کند اعتبار کند در نظر بگیرد یک معنای شرعی را و بعد یک لفظی را برای همون معنا قرار بده، یعنی معنای تیمم رو مثلا در نظر بگیره بعد لفظ تیمم تا یا میم میم رو براش قرار بده، معنای وضوع را در نظر بگیره، یعتبر یعنی در نظر بگیره، لحاظ بکنه، تصور بکنه، بعد لفظ وضوع را برای همون معنا قرار بده، اون وقت این لفظ حقیقت در اون معنای شرعی میشه، بهش میگن حقیقت شرعیه. فیکون الموضوع له معنا شرعیا، اون وقت اون موضوع له یعنی چی؟ یعنی معنایی که لفظ رو براش وضع کردیم میشه یک معنای شرعی. قبلش چی بود؟ قبلش شاید یه معنای لغوی داشت برای خودش، مثلا لفظ صلات میگن به معنای دعا مثلا بوده در لغت، البته دقیق ترش این که به معنای عطف و میل، صلات به معنای عطف، روی آوردن، توجه کردن، دانا معروف شده میگن صلات در لغت معنای دعاست، نه صلات به معنای عطف، عطف و میل کردن. بله
معنا رو در لفظ بعد
چرا؟ نه دیگه این لفظه که بود یه معنای جدید الان اومد دیگه، یه معنای جدید شرعی درست شده، اون لفظی که قبلا به یه معنایی بود در این معنای جدید داره درسته؟ وقت تا وقتی که اون معنای قبلی هم باشه اینم باشه میشه مشترک لفظی، باید قرینه معینه بیاره، ولی مشترک لفظی بودن منافاتی با حق استعمال حقیقی نداره درسته؟ شما وقتی لفظ شیر رو به کار میبرید، حالا چه در معنای شیر جنگل به کار برید، چه شیر خوردنی به کار برید، چه شیر آب، در هر کدوم که به کار برید استعمال حقیقیه، منطقه چون مشترک لفظیه باید قرینه باشه که بفهمید منظور شما کدومه درسته؟ خب یه لفظی بوده یه معنای لغوی داشته، حالا همون لفظ رو در یه معنای جدید شرعی داریم به کار می‌بریم و بعد می‌کنیم، تا وقتی که معنی قبلی هم باشه میشه مشترک لفظی. خب یه موقع است که دیگه اون معنای قبلی هم ممکنه محذور بشه اصلا درسته؟ خب خدمت شما عرض کنم که میفهمه که وذالک مثال میزنه که لفظ صلات مثل لفظ صلات ان افترضنا، ان افترضنا میگه چون اینجا خیلی بحث عرض کرده به خودش یه عنوان مفصلی در اصول بحث کردن، ایشون میگه اگر فرض کنیم این مثال ما چیه؟ فرضیه، ولی لفظ صلات رو چه بسا ما بگیم نه از همون اول حقیقت شرعیه بوده، نه از همون اول صلات به معنی همون نماز بوده، نه که معنی دعا باشه یا معنی عصر باشه، چون ادیان سابق هم نماز داشتن، تو قرآن هم هست که و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، از زبان حضرت عیسی علیه السلام. حالا مصداق نماز اونا ممکنه با نماز ما یکم متفاوت بوده کیفیتش، ولی معنا همون معنا بوده درسته؟ مصادیق فرم کرد، شما الان میگه انسان، خب انسان سیاه‌پوست داریم، زرد‌پوست داریم، سرخ‌پوست داریم، سفید‌پوست داریم، ولی همه چی هست؟ انسان هم. اونجا میگفتیم صلات یعنی نماز، نماز حالا مثلا به شکل مثلا نماز یهودی ها رو دیدیم؟ خب من یه دونه کلیپ داشتم یه یهودی نماز رو خیلی سخت بود، یعنی یارو اینقدر پا شد نشست پا شد بعد دوباره یهو اینجوری دراز کشید رو زمین کامل، بعد دوباره پا میشد دوباره این کنی از پا رو اینام رو دوباره از خیلی یه چیزه کلن آخه یهود یهودی ها فقه مضبوطی دارن، فقه دارن یا مسیحی های چی ندارن، مسیحی ها فقط کلیسا و هفته یه بار میرن اونجا یه دعایی میخونن هرکی دوست داشت، ولی یهودی ها نه، یهودی ها فقه دارن، حلال و حرام دارن و فقهشون هم فقه بالاخره مضبوطی هست، مشخص حساب کتاب داره، ولی خب یه حالا متدینینشون این کار را لابد میکنن چون اصلا سخته عباداتشون اینا. خب میفهمید که وذالک کلفت الصلات ان افترضنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وضع حال معناها الشرعي. اللهم صل على محمد. میگه اگه فرض کنه که پیغمبر اکرم این وضع کرده است لفظ صلات را برای معنای شرعی، یعنی به نفع وضع تعیینی. اومد بالای منبر گفت که ایها الناس، از این به بعد که من میگم صلات منظورم این نمازه دیگه، اون دعا نیست. مثلا وضع کردم لفظ صلات را برای این عمل عبادی. خب فانه کان وضعا تعیینیا، اگر اینجوری فرض کنیم میشه وضع تعیینی. کما انه اذا استعملها بكثره فيه يوجب ذلك وضعا تعيينيا، همچنان که اگر استعمال کند صلات را به کثرت، یعنی در موارد متعدد، اگر لفظ صلات را استعمال کند فيه، یعنی در معنای صلات در معنای شرعیش همین نماز، اگر استعمال کند یوجب ذالکه وضعا تعینی، یا این موجب وضع تعینی می شود. لذا در بحث حقیقت شرعی برای ما مهم نیست حالا وضع تعینیه یا تعینی، مهم اینه که ببینیم همچین چیزی وضع شده برای این معنا یا نشده. اون وقت ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر شما به اصطلاح یه لفظی باشه در قرآن و شک کنیم که در معنای شرعیش به کار رفته یا در معنای غیر معنای شرعی، اگر ما حقیقت شرعی رو بپذیریم هم میکنیم بر معنای شرعی، درسته؟ مثلا فرض بفهمه که تو سوره اعلا قد افلح من زکاها، نه قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا و فذکر ربه فصلا مثلا. خب این آیاتی که مثلا مال دوران مکه بوده، خب این فصلا رو چی معنا کنیم؟ اگر ما بگیم صلات از اول از همون زمان به معنی نماز بوده، میگه به معنی چیه؟ نمازه. ولی اگر نه، اون موقع هنوز در معنای نماز حقیقت نشده باشه، نمیتونیم راحت بگیم که آقای به معنای نمازه. یا زکات، زکات معنی لغوی هم داشته، درسته؟ یعنی پاکیزه کردن خود. خب قد افلح من زکاها یا قد افلح من تزکا، تزکا یعنی چی؟ یعنی زکات معنی شرعیش یا معنای لغویش، کدوم میشه؟ بذاریم بحث حقیقت شرعی برای اونجاها ببریم. خب تطبیقات رو دوستان بیارن. تطبیق اول مثال میاره برای یک حقیقت شرعیه. میفهمه که لفظ طهارت خب یه معنی لغوی داره به معنی نزاهت و نظافت و پاکی، پاکیزگی. اما این لفظ طهارت در شریعت وضع شده برای یک معنای شرعی. طهارت یعنی چی؟ استعمال و طهورن مشروطون به نیه. انشاءالله اول لومعه رو که شروع کرده شهر لومعه همین تعریف رو باید طهارت آورده. استعمال و طهور، طهور به معنای آب و خاک، طهور یعنی الطاهر رو به نفسه، المطهر رو به غیره، که تطبیق میشه بر آب و خاک. میگه شما طهور یعنی آب یا خاک را به کار ببری، متا مشروطون به نیه، همراه با نیت عبادی. به این میگن طهارت. بله.
از این مثلا میگن برای نماز طهارت باید داشته باشه، این باید مبیح هم باشه دیگه، خب نیت توی مستحبی هم نیت کن.
خب چی آنو؟ مبیح صلات؟
این طهارت برای مثلا
الان داریم به تعریفش اشکال میکنی؟ به تعریف طهارت داریم اشکال میکنی؟ شالله جای خودش دیگه. خب ما اینجا فقط میخوام بگم که طهارت وضع شده برای معنای شرعی، درسته؟ یعنی حقیقت شرعی است یا نهایتا متشرعی است. بله
حقیقت شرعی
یعنی این لفظ در زمان شارع وضع پیدا کرد در این معنا، اما متشرعی یعنی زمان شارع استعمال مجازی میشده بعدن حقیقت شده در این معنا. بله در زمان متشرعه چیو؟ حقیقت شرعیه یعنی اون لفظ در زمان شارع وضع شد برای این معنا، حالا وضع تعیینی یا تعیینی، درسته؟ اما متشبهیت در زمان شارع حقیقت نشده بود، استعمال مجازی میشد، بعد از زمان شارع و زمان متشرعه حقیقت شده در اومد. مثالش هم گفتن خمس میدیم. خب این لفظ الاجاره، بعد ایشون فهمید تطبیق دوم که بعضی از الفاظ هست که معنای شرعی نداره، در هم معنای عرفی خودش استعمال میشه، مثل بی، مثل اجاره، خیلی از این معاملات اینجوریه. این لفظ الاجاره وضع لمعنا عرفیه و خیلی از عناوینی که ما در فقه داریم اینا معنای شرعی نداره، هم معنای عرفی خودشه. مثلا لفظ غنا، لفظ مثلا عرض کنم که حالا بیع و شرا و اجاره و جعاله و فلان، اینا هم معنای عرفی خودش رو داره. مثلا لفظ وطن، وطن تعریف شرعی نداره، معنای شرعی نداره. بله، لمعنن عرفی، لمعنن عرفیگن وز شده است برای یک معنای عرفی. معناش چی اون وقت؟ و هوا تملیک و منفعتن به عوضن. یه اجاره یعنی شما یک منفعتی را، مثلا منفعت خونه رو، منفعت ماشین رو به تملیک طرف در میاری، متا مجانی نیست، به عوضن، در مقابل عوضی. میگه آقا این خونه رو به شما اجاره میدم ماهی مثلا 1,000,000. درسته؟ این معناش چیه؟ معناش اینی که منفعت خونه مال شماست، خود خونه نه، خود خونه هنوز مال صاحبون است، منفعتش رو به تملیک طرف در میاره در مقابل عوضی که میگیره. میخواست بگی که بعضی از الفاظ هستن که اینا معنای شرعی ندارن، حقیقت شرعی نیستن، اما حقیقت عرفیه و لغویه خود.
بس دوم شدم یعنی
چی؟
گفته یعنی مثلا به عوضه، یعنی عوضش میکنه که میخواد سودی برسونه، یعنی اصلا چی رو، یعنی چی؟
تعریف اجاره داره، میگه یه اجاره یعنی تملیک منفعت. خب شما اجاره، عقد اجاره که ببندید، منفعت مثلا خونت رو،
تعریف اجاره.
بله دیگه، معنی عرفی چیه؟ معنی عرفی اجاره همینه، لفظ اجاره برای این معنا وضع شده، تملیک بکنید منفعتی را در مقابل یک عوضی، نه مجانی. ذهب المشهور، این هم بحث صحیح و عامه، یه بحث باز مفصلی ما در علم اصول داریم، بحث صحیح و عام که بحث بکنن چه در الفاظ عبادات چه در الفاظ معاملات که آیا اینها وضع شدن برای اون معنای صحیح یا برای عام صحیح و فاسد. درسته؟ مثلا شما وقتی میگید صلات، این لفظ صلات وضع شده برای خصوص صلات صحیح یا اعم صحیح و فاسد. خب بعضی نماز هست باطله، درسته، طرف نماز خونده مثلا رکوعش رو انجام نده و نماز باطل شده، آیا بهش نماز میگیم حقیقتا؟ میگیم صلاتون؟ یا یعنی که نه، مجازن داره میگیم صلات رو، نماز باطل رو. درسته؟ بعضی ها صحیح شدن، بعضی ها عمی شدن، در بحث معاملات هم همینجور. درسته؟ خب وقت این ثمره داره. مثلا فرض کنیم که ما در روایت داریم اگر یه مردی نماز بخونه و جلوتر از او یه خانومی هست که داره نماز میکنه، درست؟ اینجا میگیم نماز این مرده باطله. حالا بعضی میگن باطله، بعضی حالا میگن مثلا مکروه فلان. خب اینجا حالا فرض کنه این زنه نمازش چی بوده؟ باطل بوده. اونایی که صحیح هستن راحت هم میگن که اصلا نماز نیست، نماز باطل اصلا نماز نیست، مجازم میگیم نماز. درسته؟ لذا اون دیگه صدق نمیکنه که یه مردی در حال نمازه و خانومی هم جلوش داره نماز میخونه، چون نمازش چی بوده؟ باطل بوده، پس حقیقتا نماز نیست. اما اگر اعمی باشی میخوای اینم نمازه دیگه، نماز فاسدم نمازه. خلاصی بحثی را انداختن که این الفاظ عبادات و یا معاملات وضع شدن بر اون معنای صحیح فقط یا برای اعم صحیح و فاسد. درسته؟ شما وقتی میگه حج، حج معناش چیه؟ حج یعنی حج صحیح یا نه؟ حج یعنی حج، حالا ممکنه باطل هم باشه، هم صحیح و فاسد، همین که بعض اعمالش هم داشته باشه بهش میگیم حج مثلا، درسته؟ و بقیه موارد. ضرب المشهور الى ان الفاظ العبادات کالصلاة و الصوم و المعاملات کالبیع و النکاح وضعت لخصوص صحیحت منها. ایشون میگه مشهور میگن اینا وضع شدن برای خصوص صحیح. و قیل انها وضعت للاعم من الصحیحت و الفاسده. اینم نظریه دومه که البته عرض کردیم خودش یک بحث بسیار مفصلی است که در انشاءالله حلقات بعدی باید این رو پیگیری بفرمایید. خب درس بعدی رو دوستان بیارن، امروز یه بحث مثلا جندار و مایداری داریم ولی وقت اونو 7-8 دقیقه بیشتر نیست. اینو خوب دقت کنیم، من قسمت اول و حداقل انشاءالله پیش ببریم. حالات المعنا و لفظ. خب ببینید، کسی که میخواد وضعی رو انجام بده، این وضع در واقع یک جور حمله، حمله که گفتیم تو منطق قضیه حملیه. شما در قضیه حملیه با چیکار کنید؟ باید موضوع رو تصور کنید، بگی علی، محمول هم تصور کنید، مثلا عادل بودن، بعد ببینی که آیا این نسبت برقرار یا نه. اگه برقرار بود میگه علی عادل است، درسته؟ از تصور موضوع بشه، تصور محمول باید بشه. تو وضع هم چه اتفاقی میفته؟ من یک لفظی رو باید تصور کنم، خود لفظه رو، خود لفظ عین لام یا، درسته؟ معنا رو هم باید تصور کنم، بعد بگم که این، عرض کنم که معنا این لفظه هست. مثلا یه بچه متولد شده، شما بچه رو الان تصور کرده دیگه، یک صورتی از اون بچه در ذهن شما هست، مفهوم اون بچه در ذهن شما هست، درست؟ لفظ علی رو هم چیکار میکنی؟ تصور میکنی، بعد میگی که هازا علیون. تو وضع این اتفاق میفتیم، درسته؟ پس معنا رو تصور میکنیم، معنا در واقع تو قضیه که ما داریم رسم میکنیم جای تقریبا موضوع نشسته، بعد اون لفظه رو هم تصور میکنیم، بعد میگیم که این بچه علی است، درسته؟ خب یا مثلا شما یه آب رو میبینی، بعد میگی که لفظ آب هم تصور میکنیم، این آب است، درست؟ حالا اون کسی که داره وضع میکنه اینجوری نمیاد به تفصیل و ما داریم تحلیل میکنیم قضیه رو، داریم بازش میکنیم، یه چیزی که والا پدره میگه ها گوگلی مگولی چه بچه خوشگلی، اسم تو گذاشتم علی، که دیگه نمیاد بگه من اول این رو تصور کردم، بعد لفظ علی رو تصور کردم، بعد گفتم این علی است، جوری که نیست، ما داریم تحلیل میکنیم داستانو، تجربیه. خب پس ما در وضع هم تصور معنا رو باید بکنیم، هم تصور لفظ، درسته؟ هر کدوم از اینا، حالا ما دوتا مثال در شما زدیم، ولی وقتی عمیق میشیم یعنی خیلی حرفا اینجا هست، خود تصور معنا کلی داستان داره، تصور لفظ کلی قصه داره، درست شو؟ خب ایشون میگه که ما برای این که این بحث وضع بیشتر جا بیفته میخوایم بریم اون به اصطلاح ارکان بحث رو بیشتر غور کنیم. شما میگید ما در وضع معنا رو تصور میکنیم، لفظ رو تصور میکنیم، میگه خب یه دقیقه فیلم رو نگه دار، معنا رو تصور میکنیم یعنی چی؟ معنا اصلا ما چند جور معنا داریم؟ شما چطور این معناها رو تصور میکنیم؟ درسته؟ حالا دوتا مثال ما زدیم، بچه و نوه و نویره، تمام نشد باید. ایشون میگه ها، حالا که من بگیرم شما طلبای خیلی پیگیر و الحمدلله علاقمند به علم اصول هستید، عاشق علم اصول هستید، من برای اینکه بحث رو باز میکنم. ببینید ما دو جور معنا داریم، اینو خوب دقت کنید، بحث خیلی مهمی. البته شما نصف صفحه آورده، ولی در بحث خارج این موقع این همین رو یه هفته دو هفته کمتر بیشتر بحث میکنن. خب میگه آقا معنا دو جوره، یا معنای اسمیه یا معنای حرفی. اگه این معنی حرفی رو امروز متوجه نشید، بعد بحث صیغه امر و صیغه نهی و یعنی هیچ کدوم متوجه نمیشید. درسته؟ معنای اسمی چیه؟ معنای اسمی گفتن اون معنایی است که ما مستقلا در ذهن میتونیم اون معنا رو تصور کنیم. الان من میگم درخت، تصور کرده یا نه؟ انسان، زید، بعد فرش. درسته؟ این میشه معنای اسمی. علم، ضرب، فتح. درسته؟ اینا میشه معنای اسمی. حالا یا اسم عینه یا اسم ارسانم که ذات
مستقله.
نه، مستقل یعنی در مقابل معنای حرفی. یعنی شما برای تصور این معنای اسمی نیاز نداری که معنای دیگری هم کنارش باشه.
خودش هم میتونه،
خودش خود این معنا میاد به ذهن شما.
علم چطوری میشه تصور کرد؟
علم یه حدث است دیگه، دانستن.
تصویر نداره داره.
تصویر که ما میگیم مفهوم، منظور تصویر نیست.
درخت رو
نه، اینه که در منطق هم خوبیم دیگه. ما مفهوم میگیم یعنی چی؟ مفهوم میگیم حضور و صورت شی اندازیم، بعد همونجا تذکر میدیم، میگیم منظور از صورتی، صورت فیزیکی که داره ابعاد باشه، رنگ و شکل این نداشته باشه نیست. منظور از صورت یعنی تصویری، یک معنایی از شما داشته باشه. الان من میگم ترس، معناش میفهمید، میدونید ترس غیر از غمه، غیر از شادیه، غیر از خوشحالیه. درسته؟ خب پس معنای اسمی یعنی معنای خود مستقلا به ذهن ما میاد، یعنی من برای تصور و معنا نیاز ندارم که معنای دیگری هم در کنارش باشه. در مقابل معنای حرفی، درسته؟ در مقابل معنای حرفی که من بخوام تصور بکنم، نیاز دارم که در کنارش چیزای مفاهیم دیگرم باشه. به تنهایی قابل تصور نیست، به تنهایی به ذهن ما نمیاد. یه مثال بزنم. ببینید ما الان یه معنا داریم، مدرسه. مدرسه معنای اسمیه یا حرفیه؟ یه معنا هم داریم، زید. این چی اسمیه یا حرفیه؟ این هم اسمیه. درسته؟ خب این آقای زید خدمت شما عرض کنم که تو مدرسه نبود. درسته؟ تازه اومد مدرسه. میگیم زیدون فل مدرسه، زید در مدرسه است. خب من از شما میپرسم، اینجا ما یه واقعیت داریم به نام زید، درسته؟ یه واقعیت هم داریم به نام مدرسه که اینا مستقلن، یعنی چه زید باشه چه نباشه مدرسه سر جاشه. از اون برای همینجور چه مدرسه باشه چه نباشه زید هم سر جاشه. اما بودن زید در مدرسه، آیا این هم یه واقعیت سوم این وسط هست یا نیست؟
مستقل
نه، کار به مستقل نرم. خواهم بگم یه واقعیتیه یا نه، بالاخره هم یه چیزیه در خارج اتفاق افتاده. همین بودن زید در مدرسه، اینم نبود بود شد دیگه. مثلا یک ساعت پیش زید که تو مدرسه نبود، ولی الان این زیدون فعل مدرسه. درسته؟ خب این بودن زید در مدرسه، این یک جور معنای چیه؟ حرفیه. یعنی شما این بودن زید در مدرسه رو بخواد بفهمی، تفهم کنی، تصور کنی، حتما باید طرفینش هم در نظر بگیری. زیدی رو در نظر بگیری، مدرسه رو در نظر بگیری، بعد این ظرف بودن مدرسه برای زید رو هم در نظر بگیری، بعد بگی زیدون فعل مدرسه. شما به تنهایی نمیتوانی بودن زید در مدرسه را تصور بکنیم. درسته؟ میگه زیدون فعل مدرسه. ما الان با این حرف فی اشاره میکنیم به اون معنای حرفی، به اون واقعیت ثالثی که یک معنای مستقل نیست، معنایی است که در ضمن طرفینش تصور میشه. قوامش به طرفینشه، یعنی طرفینش رو بردارید اون معنا میپره. شما این زید رو بردارید درسته، بذاری امرون به مدرسه، این در مدرسه بودن یه چیز جدیدی میشون برد درسته، بگی زیدون فدار درسته، پس یه معناییست که معنای وابسته است، معنای مستقل نیست. وابسته به چیه؟ به طرفینشه. اون طرفین این نسبت که عوض میشه، این معنی نسبت هم چی میشه؟ عوض میشه. به این میگیم معنای حرفی. البته باز حرفای ما تموم نشد، معانی حرفی حالا شون سه تا مثال زده، باید هر سه تاش رو یکم توضیحاتش با هم میگه فرق میکنه. من فقط اجمالا یک مثالش رو کمی توضیح دادم، انشاءالله توضیح تکمیلی جلسه دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.